حمله پهپادی به نزدیکی مقر نیروهای آمریکایی در فرودگاه اربیل در کردستان عراق. گفتگو با اولگا کورینیاک، مسئول تحقیقات جنایی پرواز 752 مسافربری ساقط شده در ایران. حسن روحانی تأکید می‌کند که قرار نیست جمهوری اسلامی به سمت ساخت بمب برود. سه شهروند ایرانی به جرم جاسوسی برای عربستان در دانمارک محاکمه می‌شوند. آخرین خبرهای کرونا رو هم خواهید شنید و خبرهای ورزشی طبق معمول هر مجله نیمه شب. امیدوارم تا پایان این مجله ما رو همراهی کنید. رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران اعلام کرد که تمام شهرستان‌های استان تهران در وضعیت قرمز قرار دارند و از هر مراجعه کننده به مراکز درمانی تست یک نفر مثبت می شود. با فرهنگ قویمی همراه می شیم تا ببینیم آخرین تحولات در این باره چه هست. فرهنگ:
با درود مهداد به شما و شنوندگان گرامی، همونطور که اشاره کردی به گفته علیرضا زالی، سرعت بالا و سرایت شیوع کرونا به شدت افزایش پیدا کرده و در واقع 50% از مراجع کنندگان به مراکز درمانی با تست مثبت کرونا هستند که حکایت از گسترش ویروس جهش یافته کرونا در استان پرجمعیت تهران داره. آقای زالی در این حال گفته که بیش از نیمی از مراجع کنندگان به بیمارستان ها در استان تهران بالای 60 سال داشتند و به گفته او 75% از جان باختگان هم از همین گروه سنی هستند. او همچنین تلبیهن از کمبود تختای بیمارستانی در تهران خبر داده و در این حال گفته که بیمارستان ها با کمبود اکسیژن مواجهند و باید در روزهای آینده در این باره اقدامی انجام بشه. او اما نگفت که این اقدامات باید از سوی کدام نهاد انجام بشه و اصولا نقش ستاد مقابله با کرونا چی است که او رئیسشه و آیا این گونه مسائل از وظایف ستاد یا وزارت بهداشته، چرا که به هر حال باید برای رفع این مشکلات چاره‌ای بیاندیشند و دست به کاری بزنند. مرداد:
خب بسیار نکته عجیبی است که به رغم این شرایط وحشتناکی که توصیف کردی و همینطور اینکه بعضی از شهرها ایران حتی به صورت سیاه توصیف شدن وضعیتشون، هم سعید نمکی وزیر بهداشت و هم مسئولین دیگر در جمهوری اسلامی میگن که مراسم احیای شب قدر حالا با رعایت پروتکل‌های بهداشتی امکان پذیره.
بله، همونطور که گفتی هم سعید نمکی وزیر بهداشت و هم حسن روحانی رئیس جمهوری روز پنجشنبه هر دو در گفتند که باز هم در مورد مراسم مذهبی شب‌های قدر که این مراسم میتونه برگزار بشه. البته آقای نمکی یک شرط هم گذاشته و گفته که این مراسم شب‌های قدر منوط به خردورزی مسئولان استانیه، اما او در مورد خردورزی وزارت بهداشت چیزی نگفته و توضیح نداده که چرا او به عنوان وزیر بهداشت که باید اولویتش تندرستی و سلامت مردم باشه و اقداماتی رو اجرا کنه که از ازدحام مردم جلوگیری بشه، اونها را به تجمع در مراسم مذهبی تشویق میکنه. او حتی در اظهار نظری متناقض گفته بود که مراسم عید فطر سال گذشته موجب شکل گرفتن موج جدیدی از شیوع کرونا در اون استانها شده بود. در واقع مرداد، بخشی از مشکل افزایش روزافزون در بیماران مبتلا به کرونا همین اظهارات ضد و نقیض مقام های جمهوری اسلامیه که میبینیم امروز هم بیش از 25,000 نفر رو به این ویروس کشنده مبتلا کرده روز پنجشنبه و بیش از 320 نفر رو هم به کام مرگ کشونده. مرداد،
در خبرها داشتیم که 400,000 دوز واکسن کرونای چینی سینوفارم به ایران تحویل شده روز پنجشنبه. جزئیات بیشتری هم هست درباره واکسن در ایران؟
بله، بر پایه آماری که وزارت بهداشت اعلام کرده تاکنون 850,000 دوز واکسن روسی اسپوتنیک وی، واکسن چینی سینوفارم و در حدود 100,000 دوز واکسن کوبایی به ایران تحویل شده که با این 400,000 دوز واکسن سینوفارم جمع کل واکسن های خارجی که به ایران وارد شده به 1,250,000 دوز رسیده که از شمار کادر دولتی و خصوصی در ایران هم کمتره که قراره که ظاهرا واکسینه بشن. البته به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا این 400,000 دوز واکسن سیروفارم اهدایی صلیب سرخ چین به ایرانه. از سوی دیگه در ارتباط با همین واکسن، کاظم جلیلی سفیر ایران در مسکو همونطور که در خبرها شنیدیم اعلام کرده که قرارداد خرید 60 میلیون دوز واکسن اسپوتنیک وی با روسیه نهایی شده که البته برای واکسیناسیون 30 میلیون نفر کافیه و این واکسن ها به تدریج قراره که از خرداد ماه تا آذر ماه به ایران تحویل داده بشن. حالا ببینیم که این وعده تا چه اندازه عملی خواهد شد. مرداد،
سپاسگزارم از تو. فرهنگ قویمی با ما همراه بود و آخرین خبرهای مرتبط با کرونا رو با او بررسی کردیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ساعت پایانی روز چهارشنبه 25 فروردین خبری مبنی بر حمله پهپادی به نزدیکی مقر نیروهای آمریکایی در فرودگاه اربیل در کردستان عراق منتشر شد. ساعتی پس از اون خبر حمله به مقر نیروهای ترکیه در شمال عراق منتشر شد و در این حال هفته گذشته، چند روز گذشته هم خبرهای مبنی بر حمله به یک پایگاه منتسب به موساد در عراق، در اربیل عراق، کردستان عراق منتشر شد که البته این خبر به صورت از طرف خود اقلیم کردستان یک خبر جعلی قلمداد شد. ساعتی پیش درباره همه این مسائل با همن سیدی، تحلیلگر و ناظر مسائل کردستان عراق، گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که آیا این حمله اخیر رو کسی هم به عهده گرفته یا خیر؟
گروه شناخته شده ای که نام و رسمی داشته باشه و ثبت شده باشه به عهده نگرفته، ولی من میخوام توجهتون رو جلب کنم به یک رویداد قبل از اون که زیاد مورد توجه واقع نشد. بلافاصله پس از اینکه اعلام شد به در نطنز هم یک اقدام حالا خرابکاری صورت گرفته در ایران، نیروهای رسانه‌های نزدیک به ایران اعلام کردند که متقابلا در عراق در اربیل حمله شده به یک مرکز موساد اسرائیل. این خبر به مدت 8-9 ساعت ادامه پیدا کرد، هیچ رسانه این رو تایید نکرد و پس از 12 ساعت حکومت اقلیم کردستان این خبر رو کاملا تکذیب کرد که از بنیاد غلط بوده. پس از اون بود که این اتفاق روی داد، یعنی انگار که قرار بود میبایست در اولین فرصت ممکن، حالا چه از طریق شانتاج رسانه‌ای چه از طریق واقعا یک عملیات نظامی، یک اقدامی در بر ضد منافع آمریکا صورت بگیره که به نظر من این اقدام دوم رو، حمله به فرودگاه اربیل و که پایگاه آمریکا هم اونجا هست، هر چند تلفاتی هم نداشته باشه، در واکنش به این اقدام میدونم که از طریق نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی صورت گرفت.
چقدر این حمله با اون حمله‌ای که به مواضع ترک‌ها انجام شده فکر می‌کنید مرتبطه؟
ممکنه مرتبط باشن، ممکنه که نه به صورت مستقل صورت گرفته باشن. در حال حاضر هم نیروهای پیکه‌کی هم نیروهای هشت شعبی هم با ترکیه مشکل دارن. ترکیه در کل در حال توسعه روابط تجاری خودش با عراق هست، در شرایطی که روز به روز شرایط برای روابط تجاری با ایران محدود و محدودتر میشه به خاطر معضلات و تحریمایی که هست، ترکیه میخواد که سقف روابط تجاری خودش رو با عراق به 30 میلیارد دلار برسونه. همچنین یک خط راه آهن از فاو، از جزیره فاو به مرز ترکیه وصل میشه برای اینکه بتونه ترانزیت کالا رو از خلیج فارس به ترکیه و از اونجا به مدیترانه برسونه. به نظر من نیروهای نزدیک به ایران از این تحول در روابط تجاری سیاسی عراق به نفع ترکیه خوشنود نیستند، ضمن اینکه خب به هر حال نیروهای پیکه‌کی هم در چند ماه اخیر در مناطقی در داخل خاک کردستان عراق با ترکیه درگیری داشتند. هر دو گزینه ممکنه که برای اونا یک پایگاه ترکیه میتونه یک هدف باشه.
شما اشاره کردید به خبری که بعداً معلوم شد فیک نیوز یا خبر دروغی هست در مورد حمله به یک پایگاه موساد در کردستان عراق که هم دولت کردستان اون رد کرد، هم گزارش‌هایی که ما خودمون در همین رادیو فردا با کارشناسانی در کردستان عراق صحبت کردیم به طور کامل این خبر رو منتفی دونستن و غیر واقعی. فکر میکنید حمله‌ای که به نزدیکی فرودگاه مقر نظامیان آمریکایی شده ارتباط با انفجار در نطنز هم میتونه داشته باشه؟
به نظر من میتونه ارتباط داشته باشه، حالا بعدها شاید جزئیاتش معلوم بشه، ولی این اقدام مسبوق به سابقه است. در همین سال جاری میلادی در ماه فوریه اگه خاطرتون باشه باز به این پایگاه حمله شد به و یک پیمانکار آمریکایی کشته شد در فرودگاه اربیل، که البته پیامد وسیعی بر جمهوری اسلامی داشت، نه در عراق، در سوریه نیروهای متحد جمهوری اسلامی مستقیما مورد حمله آمریکا واقع شدند. بایدن اعلام کرد که این اقدام رو مسئولیتش رو به عهده گرفت و مستقیما مرتبطش کرد به حمله به نیروهای آمریکایی در فرودگاه اربیل. به نظر من این اتفاق میتونه مسبوق به سابقه است، میتونه که وجود داشته باشه، میتونه ارتباط بینش باشه، اما من عقلانیتش رو زیر سوال میبرم به این معنی که به هر حال هم آمریکا هم اسرائیل اگر ایران وارد این بازی بشه دست بازتری برای اقدام دارم.
چقدر نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی همینطور که در بخشای دیگر عراق فعالن، در کردستان عراق هم فعال هستند آیه سیدی؟
البته میزان فعالیتشون بسیار بسیار محدودتره. ببینید ما در کردستان عراق یک جغرافیه 100% تعیین شده نداریم. مناطقی هست بین کردستان عراق و بین دولت مرکزی عراق که هنوز مراقش برانگیز، مناطقی مثل کرکوک و بخشی دیگر از حوالی کرکوک که الان هم نیروهای هشت شعبی حضور دارند، هم نیروهای پیشمرگه به صورت غیر مستقیم اونجا حضور دارند، هم نیروهای پککه هم در منطقه سنجار یا شنگال حضور دارند. این مناطق مناطقی که در به صورت مشخص یک قدرت اونجا نمیتونه بگه که من انحصار قدرت رو دارم متقابلا پاسخگو هم باشه. نیروهای هشت شعبی در اون مناطق حضور دارن و از اون طریق هم میتونن متقابلا به اربیل هم حمله موشکی داشته باشن، کمون این که امروز هم گزارش شد در همون منطقه هم به نیروهای هشت شبی حمله شده و نیروهای هشت شبی هم متقابلا نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان رو مسئول اعلام کردن، ضمن اینکه هیچ کدوم از اینا از طرف اقلیم کردستان هنوز تایید نشده.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به گفته دادستان اوکراینی مسئول تحقیقات جنایی پرواز 752، منطق حکم می‌کند که اگر نیاز پنهانکاری نبود ایران شواهد عینی برای اثبات خطای انسانی را علنی می‌کرد، شواهدی که مهمترین آنها می‌تواند اطلاعات سامانه‌ای باشد که به سوی هواپیمای اوکراینی دو موشک شلیک کرده. اولگا کورینیاک سرپرست تیم دادستان‌های اوکراینی مسئول تحقیقات جنایی پرواز 752 به رادیو فردا گفته که ایران قول داده بود تمام مدارک لازم را در اختیار اوکراین بگذارد اما به وعده خود عمل نکرد. به گفتگوی ما با او توجه کنید.
نتایج تعاملات ما با ایران در رابطه با پرونده پرواز 752 رضایت بخش نیست. اوکراین و ایران از سال 2004 توافقنامه همکاری در عرصه حقوقی جنایی دارند و در چارچوب آن 5 استعلام حاوی سوالات ما درباره روند تحقیقات سرنگونی هواپیمای اوکراینی به ایران فرستادیم. ایران در پاسخ ما را به گزارش‌های تحقیقات فنی رجوع می‌ده، اما تحقیقات جنایی باید از تحقیقات فنی جدا باشه. ما در استعلام‌هایمون خواستار توضیح مسائلی هستیم که باید در چارچوب تحقیقات جنایی مورد بررسی قرار بگیرن. جزئیاتی که در گزارش‌های مقدماتی فنی آمده جواب سوالاتمون رو نمیده. انتقاد ما از ایران به این دلیله که پاسخ‌هاشون قانع کننده نیست.
ممکن است یکی از سوالاتی که انتظار دارید ایران به آن پاسخ دهد را مثال بزنید؟
ما تقاضا می‌کنیم ایران شواهد عینی را در اختیار ما بگذاره یا ما را از محتوای اون مطلع کنه. به عنوان نمونه اطلاعات دستگاه ضبط سامانه موشکی حاوی جزئیات این رویداد. ما هنگام دور دوم مذاکرات در تهران درباره دسترسی به این مدارک توافق کردیم. در استعلام‌های حقوقیمون نیز این درخواست رو تکرار کردیم. یعنی از طرف اوکراین تمام اقدامات حقوقی برای دستیابی به این مدارک را انجام دادیم، اما پس از مذاکرات تهران مسئولین ایرانی در این باره کاملا سکوت کردند و این مدارک به دست ما نرسیده.
لطفاً درباره اهمیت این مدارک بیشتر توضیح دهید.
نکشتالت یک نا لیتاکو اسنوید چورنی سکرینکی یکی فتیه.
همچون جعبه های سیاهی که هنگام پرواز یک هواپیما تمام اطلاعات رو ضبط میکنه. دستگاه مشابهی در سامانهی وجود داره که 8 ژانویه در عملیات نظامی ایران مورد استفاده قرار گرفته. این دستگاه حاوی تمام اطلاعات سامانه از استقرار اون تا پس از شلیک دو موشک و میتونه به بسیاری از سوالات درباره رویدادهایی که اون شب رخ داد پاسخ بده. به همین دلیل اصرار داریم این اطلاعات در اختیار ما قرار بگیره.
غلام عباس ترکی، دادستان پیشین نظامی تهران که تا همین اواخر تحقیقات جنایی سرنگونی هواپیمای اوکراینی بر عهده وی بود، در یکی از مصاحبه‌های خود گفت که اطلاعات داخل سامانه موشکی مورد بررسی قرار گرفته، اما در گزارش نهایی فنی به آن اصلا اشاره نشده و حتی در آن بخش که میگویند پیام اپراتور سامانه درباره مشخصات هدف به مرکز هماهنگی نرسیده، نمیگویند آیا اصلا چنین پیامی ارسال شده، در حالی که این اطلاعات حتما توسط دستگاه‌های سامانه ضبط شده بود. ایران در این باره چه توضیحی داد؟
نرازی وانی زیمایت مفچزنو پوزیچی وانی پسموو
هیچ توضیحی نمیدند. در مکاتبات اصلا به این موضوع نمیپردازند و به تقاضای من برای دسترسی به این اطلاعات بیتوجهی میکنند. این در حالیه که طی مذاکرات رسمی در تهران به طور شفاهی به ما قول داده بودند که این اطلاعات برای بررسی در اختیار اوکراین قرار
بگیرند.
آیا این پنهانکاری دلیل بی‌اعتمادی اوکراین به تحقیقات ایران است؟
اگر موضوعی نیست که بخوام پنهان کنند، چرا شواهد عینی رو نشون نمیدن؟ ایران اصرار داره خطای انسانی رخ داده، عمد و نیت شومی در کار نیست. پس چرا شواهدی را که میتونه برای همه وقوع این خطای انسانی رو ثابت کنه پنهان
میکنه؟
در شرایطی که ایران تمایل به همکاری نداره، اوکراین میتونه تحقیقات جنایی خود را به نتیجه قابل قبول برسانه؟
ما تمام اقدامات لازم رو انجام میدیم تا این تحقیقات رو به نتیجه معقول برسونیم. روشنه که با همکاری مؤثر از سوی ایران دستیابی به حقیقت سریع‌تر و آسان‌تر میبود. اما اگر ایران بر رویکردی که تا کنون داشته پافشاری بکنه، خونسردی‌مان را حفظ میکنیم، به کار خود ادامه میدیم تا تمام جزئیات سرنگونی هواپیمای اوکراینی افشا بشه.
گفتگوی رادیو فردا رو شنیدید با مسئول تحقیقات جنایی پرواز 752 در اوکراین، خانم اولگا کورینیاک. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در یک سخنرانی گفت که آغاز غنی‌سازی 60% به معنای رفتن به سمت ساخت بمب نیست. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران هم میگوید مذاکرات نباید فرسایشی شود. رضا جمالی گزارش میدهد.
در حالی که دور دوم مذاکرات کمیسیون برجام روز پنجشنبه در وین برگزار شد، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه تلاش کرد به طرف‌های این مذاکره اطمینان دهد که اعلام غنی‌سازی 60% اورانیوم به معنای رفتن به سوی ساختن بمب اتمی نیست. با این حال او تصریح کرد که اگر جمهوری اسلامی اراده کند، توان غنی‌سازی 90% هم خواهد داشت.
این اظهار نگرانی که امروز در اروپا میشه، در آمریکا میشه، برای اینکه ما داریم غنی‌سازی 60% رو در ایران آغاز میکنیم و بعضی از اونها هم تعبیر کردن 60% یعنی با یک حرکت به 90% رسیدن. حالا فرض کنید ما 90% غنی‌سازی بکنیم. اونی که تو کله شما هست که ما مسیر رو هموار داریم میکنیم برای بمب اتمی، اشتباه محض شماست. ما اگه 60% هم انجام بدیم، البته 60% قبلش هم میتونستیم انجام بدیم، همین امروز هم ما میتونیم غنی‌سازی 90% انجام بدیم. همین امروز اگه اراده کنیم، همین امروز 90% غنی‌سازی میکنیم. اما ما از اول اعلام کردیم، پای حرفمون ایستادیم. ما فعالیت هسته‌ایمون کاملا صلح‌آمیزه، ما دنبال بمب هسته‌ای نیستیم.
پیش از آغاز دور دوم مذاکرات کمیسیون مشترک برجام در وین و به دنبال انفجار در تاسیسات هسته‌ای نتنز، ایران اعلام کرد که در واکنش به این اتفاق قصد دارد غنی‌سازی 60% اورانیوم را آغاز کند. این تصمیم جمهوری اسلامی واکنش‌های منفی زیادی را به دنبال داشته است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه قصد ایران برای آغاز غنی‌سازی 60% اورانیوم را تحریک آمیز خواند و گفته بود که برداشتن چنین گامی جدی بودن تهران در مذاکرات هسته‌ای در وین را زیر سوال می‌برد. سه قدرت اروپایی حاضر در برجام هم روز گذشته با انتشار بیانیه مشترکی تصمیم جمهوری اسلامی برای غنی‌سازی 60% اورانیوم و بکارگیری سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 را به شدت نگران کننده خوانده بودند. در همین حال عباس عراقچی رئیس تیم مذاکره کننده ایران روز پنجشنبه ساعاتی پیش از آغاز نشست وین گفت که اگر مذاکرات جدید فرسایشی شود و به گفته او به سمتی نرود که سازنده باشد متوقف خواهد شد. این سخنان تکرار صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است که روز گذشته خطاب به هیئت مذاکره کننده ایرانی گفته بود در صورت فرسایشی شدن مذاکرات آن را کش ندهند، چرا که به توصیف او برای کشور ضرر دارد. این اظهارات در حالی بیان شد که هفته گذشته پس از پایان این دور از گفتگوها در وین عباس عراقچی به آینده این مذاکرات ابراز خوشبینی کرده بود. اما به رغم این خوشبینی به نظر می رسد انفجار چند روز پیش در تأسیسات هسته‌ای نتنز این دور از مذاکرات را تحت تأثیر قرار داده است. با این حال خبرگزاری رسمی ایرنا گزارش داده که به رغم گلایه شدید رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در نشست روز پنجشنبه از طرف‌های اروپایی برای اعلام محکومیت حادثه نتنز، اما طرفین موافقت کرده‌اند که رایزنی‌های فنی در دو حوزه رفع تحریم‌ها و مسائل هسته‌ای ادامه پیدا کند. گفته شده است که نمایندگان آمریکا نیز به صورت غیر مستقیم در این مذاکرات مشارکت خواهند داشت.
رضا جمالی گزارش می‌داد و ما بشنویم پیام‌های شما شنوندگان رادیو فردا رو.
زوال جمهوری اسلامی کلیک خورده و این سرانجام تمام حکومت‌های دیکتاتوری است که به مردم خودشون پشت می‌کنن، به مردم خودشون ظلم می‌کنن و جمهوری اسلامی هم از این قاعده مستثنا نیست.
خواستم بگم به این آقایون بگید راه حل کرونا اینه که شماها بی عرضه‌ها استعفا بدید برید. بابا ول کنید بری، یعنی پست و مقام اینقدر ارزش داره که این همه مرگ و میر رو به پای شما بنویسن؟ آقای نمکی ول کنید برید.
وقت اون نرسیده که اونهایی که وجدانی هنوز دارن از خودشون بپرسن که طی 20-30 سال گذشته حداقل هزاران هزار دانشجو، دختر، جوان، خبرنگار بیگناه، افراد دیگر رو به اتهام این که امنیت کشور رو به خطر انداختن راهی زندان کردن. حالا بعد از این همه مدت و این همه زندان و اتهام میبینیم انفجاراتی صورت میگیره که اصلا ارتباطی به داخل نداره. سوال من این هست، از این 15 تا سازمان اطلاعاتی امنیتی تو در تو و سربازان گمنام امام زمان که امنیت کشور رو کی به خطر میندازه؟ دانشجویان دانشگاه، اون خبرنگار داخلی، یا اینکه واقعا این مسائلی که الان خودتون دارین عنوان میکنین، مواد منفجره که از بیرون اومده، وسیله پیمانکار رفته، نمیدونم این اون بالاخره یک روزی باید خاتمه بدین به این مسائل. چقدر مردم میخواین به جرم تهدید امنیت ملی و این مسائل زندانی کنید بی جهت؟
جناب آقای محسن رضایی در مورد برنامه‌هاشون برای کشور فرمودن که من 10,000 صفحه برنامه دارم. خواستم که اینجا بهشون تبریک بگم و با توجه به اینکه تقریبا آشنایی کوچیکی هم با برنامه ایشون دارم، مثل یکی از برنامه‌هاشون این بود که بیان سربازای آمریکایی رو بگیرن و به ازای هر سرباز $1 میلیارد بگیرن و آزاد کنن. و یکی از برنامه‌های دیگه‌شون هم که در زمان جنگ عملیات فریب بود که چند ده هزار نیروی ایرانی در اون عملیات‌ها کشته شدن تا اینکه به نتایج بزرگتری برسن. خواستم تشکر بکنم و تبریک بگم و نیازی هم به انتشار 10,000 صفحه نیست، همین دو خط از 10,000 صفحه به نظر من کفایت میکنه که ایشون شخص صالحی هست و در همون حد رهبری داهیانه هستند ایشون هم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علی یونسی و امیر حسین مرادی، دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف، به افساد فی‌الارض متهم شدند. این دو برنده مدال طلا و نقره در المپیاد نجوم از 22 فروردین سال گذشته در بند امنیتی زندان اوین نگهداری می شوند و هنوز به آنان اجازه داده نشده با وکیل انتخابیشان ملاقات کنند. خانواده این دو دانشجو اتهام‌های مطرح شده را رد می‌کنند و می‌گویند بازجوها علی یونسی و امیرحسین مرادی را برای اعتراف اجباری تحت فشار شدید گذاشتند. همزمان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در نامه سرگشاده خطاب به ابراهیم یونسی نوشته که این دو دانشجو در یک سال گذشته از حقوق انسانیشان محروم بودند. بیشتر بشنوید در گزارش مهتاب وحیدی راد.
دو دانشجوی 20 سالند که از یک سال پیش در بازداشت به سر میبرند. دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف و برنده مدال‌های طلا و نقره در المپیاد نجوم. علی یونسی دانشجوی مهندسی کامپیوتر و امیر حسین مرادی دانشجوی رشته فیزیک 22 فروردین سال 99 بازداشت شدند و از آن زمان در بند امنیتی 209 زندان اوین محبوسند، بدون اینکه برایشان دادگاهی تشکیل شده باشد. جلسه دادگاهشان قرار بود در سالگرد بازداشتشان یعنی 22 فروردین امسال برگزار شود، اما برگزار نشد تا روزهای طولانی بلا تکلیف این دو دانشجو ادامه یابد. رضا یونسی، برادر علی یونسی که در سوئد زندگی می کند، می گوید مأمورین امنیتی برادر او و امیر حسین مرادی را به دادگاه نبردند و به همین دلیل دادگاه برگزار نشد.
یک شنبه که می شد 22 فروردین، دقیقا یک سال پس از اینکه برادرم علی سه شنبه رسم بازداشت شدند، قرار بود دادگاه تشکیل بشه که وکلای پرونده به دادگاه رفته بودن، قاضی اونجا بوده، خانواده به حال رفته بودن، ولی ممنون وزارت اطلاعات نبرده بودن علی محمد حسین به دادگاه. همین دلیل دادگاه برگزار نشد. مرحله بعدی اینه که خب وکلا منتظرن که دوباره جلسه برای دادگاه تعیین بشه تا ببینن آیا موکلینشون رو میارن به دادگاه یا نه. بازم دوباره میخوان نیارن.
مصطفی نیلی، وکیل انتخابی خانواده علی یونسی، هم در مصاحبه با وبسایت امتداد گفته که هنوز اجازه نیافته با موکل خود ملاقات کند، اما خبر دارد که این دو دانشجو برای اعتراف اجباری در جلسه‌ای با حضور برخی از همکلاسی‌ها و اساتید خود تحت فشار قرار گرفتند که او این اقدام را غیرقانونی توصیف کرد. علی یونسی هنوز نتوانسته وکیلش را ببیند، اما در ملاقاتی که هفته گذشته با خانواده داشته به آنان خبر داده که بازجوها به او گفتند اگر می‌خواهد از بند امنیتی زندان اوین خارج شود باید یک مصاحبه تلویزیونی داشته باشد. مصاحبه‌ای که احتمالاً بخشی از روند اعتراف اجباری است که پیشتر هم در مورد شماری از زندانیان سیاسی در ایران سابقه داشته است. علی یونسی و امیر حسین مرادی به گفته وکیل مدافعشان به افساد فی‌الارض متهم شدند، اتهامی که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی میتواند مجازاتی سنگین در پی داشته باشد. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، هم چند ماه پیش اتهام این دو دانشجو را ارتباط با سازمان مجاهدین خلق عنوان کرد. اتهام هایی که رضا یونسی، برادر علی یونسی، آنها را بی اساس و نادرست می داند.
اگر روایت های مربوط به دوران انفرادی و فشاری که برای این دو تا گذاشتن هم ببینید، مشخصه که واقعا اینو دنبال این بوده که داستانی که خودشون داشتن و این دو تا بقبولونن و حذف شده اینجا قبول کنن که اتهامات اونها رو بپذیرن، اتهامات رو که به ذات اعتراض داره بپذیرن. نظر ما اینه که اتهامات بی اساس و بی رواست و اگر اینا واقعا دلیلی بر هر اتهامی داشتن تا الان صد بار اینا اومده بودن و گذاشته بودن که دادگاه این اتهامات رو ببینه یا گذاشته بودن وکلا ببینه، ولی واقعیت اینه که هیچ کدوم از این اتهاما درست نیست، همه بیاساسه و به همین دلیل اینا رو تحت فشار گذاشتن. یک سال اینا تو 209 نگه داشتن که اینا این اتهامات قبول کنن. یعنی شما تو 209 نیا کنید هیچ کسی اونجا نگه نمیدونه، اما این دوتا با سن 20 سال شدن قدیمی‌ترین زندانه بند 209.
قدیمی ترین و احتمالاً جوان ترین زندانی های بند 209 زندان اوین که مدافعان حقوق بشر میگویند مبنای اتهام هایشان اعتراف های تحت فشار است. فشارهایی مانند 10 روز حبس در سلول انفرادی، تهدید به اعدام و سایر فشارهای جسمی و روحی که پیشتر هم بر شماری از زندانیان سیاسی اعمال شده. رضا یونسی، برادر علی یونسی، برخی از این فشارها را اینطور روایت میکند.
بخشی از این شرایط رو ما به مرور زمان تو یک سال گذشته متوجه شدیم، هم بعد از اینکه خانواده ها تونستن با بچه هاشون صحبت کنن، هم بعد از اینکه این دو نفر به اون جلسه بازجویی عمومی کاخ دادگستری برده بودن و مشخص شد که موقع بازداشت اینا رو به شدت ضرب و شتم کرده بودن، 59 روز نزدیک 2 ماه انفرادی بودن، انواع تهدیدها شدن، تهدید شدن که اعضای خانوادهتون رو بازداشت میکنید و چیزایی بود که ما میدونستیم. ولی اتفاقی که الان تو این چند روز افتاده اینه که همبندی های سابق علی یه سری جزئیات گفتی که واقعا ما خودمونم تا الان نمیدونستیم. در جمله تو 59 روز تمام مدت چراغ سفید قوی روشن بوده که این نخوابه، یه شوپاژ تو گرما روشن کرده بودن که این اذیت بشه، بازی و انواع تهدیدها کرده ما با خانواده علم میکنیم بهم میکنیم خودتو اعدام میکنیم و اینو به جای رسونده بودن که علی دیگه واقعا همه جوره خسته شده بوده و برگشته گفته اوکی اصلا شما بگو امام حسنم من گشتم قبوله دیگه.
آزار و اذیت‌هایی که هنوز هم ادامه دارد. مجتبی حسینی، یکی از همبندی‌های علی یونسی، به تازگی در مصاحبه با رسانه‌ها گفته زمانی که علی یونسی را در بند 209 زندان اوین دیده، چشم او بر اثر ضرب و جرح کبود شده و عفونت کرده بود و تنها درمان صورت گرفته آنتیبیوتیکی بود که در بهداری زندان اوین به او داده بودند. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در نامه‌ای سرگشاده که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده، خطاب به رئیس قوه قضاییه ایران نوشته که علی یونسی و امیر حسین مرادی در یک سال گذشته از حداقل حقوق انسانی خود محروم شدند و از آنان اعتراف‌های تحت فشار و شکنجه گرفته شده. عفو بین الملل و سایر مدافعان حقوق بشر هم بارها خواستار آزادی آنان شدند. با این حال مقام‌های قضایی ایران بدون توجه به این اعتراض‌ها و درخواست‌ها یک سال است که این دو دانشجوی جوان را در بند امنیتی 209 زندان اوین نگهداری می‌کنند بدون برگزاری دادگاه و بدون دسترسی آنان به وکیل انتخابیشان.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. 3 شهروند ایرانی قرار است به زودی در دانمارک محاکمه شوند. دادستانی دانمارک آنها را متهم به ترغیب اقدامات تروریستی در داخل خاک ایران کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
3 ایرانی که از اعضای گروه تجزیه طلب موسوم به جنبش عربی آزادی بخش الاحواز معرفی شده اند، به زودی در دانمارک محاکمه می شوند. دادستانی دانمارک روز پنجشنبه در بیانیه ای این 3 تن را از رهبران گروه جنبش عربی آزادی بخش الاحواز خوانده و اتهام آنها را تأمین مالی و حمایت از اقدامات تروریستی در خاک ایران با پشتیبانی عربستان سعودی اعلام کرده است. متهمان که قرار است حدود 2 هفته دیگر در این دادگاه حاضر شوند، در صورت مجرم شناخته شدن احتمالاً به حد اکثر 12 سال زندان محکوم خواهند شد. پرونده این متهمان که حدود 14 ماه قبل بازداشت شدند مربوط به حدود 3 سال قبل و زمانی است که یکی از این افراد هدف حمله ای از پیش طراحی شده در خاک دانمارک قرار داشت. گفته می شود این حمله انتقام جویانه از سوی جمهوری اسلامی ایران و به تلافی کشته شدن 24 تن در مراسم رژه اهواز که 2 سال و نیم قبل رخ داده سازماندهی شده بود. اگرچه جمهوری اسلامی دست داشتن در این عملیات انتقام جویانه را رد کرد، ولی دانمارک یک شهروند ایرانی نروژی را به اتهام دست داشتن در آن به 7 سال زندان محکوم کرد. از آن زمان پلیس دانمارک فعالیت‌های 3 متهم پرونده کنونی را زیر نظر گرفت. در ادامه پلیس دانمارک این سه مرد را که هویتشان هنوز اعلام نشده به ضمن همکاری با سرویس اطلاعاتی عربستان سعودی در زمینه نظامی و گردآوری اطلاعات درباره اشخاص و شرکت‌هایی در داخل و خارج از دانمارک دستگیر کرد. به گفته دادستانی دانمارک، متهمان در فاصله سالهای 2012 تا 2020 میلادی این اتهامات را مرتکب شدند. گزارش حاکی است که بازداشت‌های اخیر در دانمارک با خنثی شدن طرح قتل شماری از مخالفان حکومت ایران در سال 2018 میلادی مرتبط است. حبیب سعید، رهبر پیشین حرکت و نزال یا همان جنبش عربی آزادی بخش الاحواز که به ادعای وزارت اطلاعات ایران عامل اصلی حمله تروریستی شهریور سال 1397 در اهواز است، پاییز سال گذشته از ترکیه روبوده و به ایران منتقل شد. گروه حرکت النزال که برای جدایی استان خوزستان از ایران مبارزه می کند، از سال 1384 فعالیتش را آغاز کرده و به گفته مقام‌های هلندی در حال حاضر در دو کشور دانمارک و هلند فعال است. عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در انتهای این مجله نیمه شب با همکارم فریبرز غریب همراه بشیم و بشنویم آخرین خبرهای ورزشی رو از او.
در ادامه رقابت‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، از دقایقی دیگر ساعت 45 دقیقه بامداد جمعه، تیم استقلال ایران در شهر جده عربستان برابر الاهلی این کشور به میدان می‌رود. این بازی در گروه سی لیگ قهرمانان است که مسابقات این گروه به طور متمرکز به میزبانی شهر جده انجام خواهد شد. در گروه سی به غیر از استقلال ایران و الاهلی، الدوحل قطر و الشرطه عراق هم حضور دارند که برخی اهالی فوتبال این گروه را یکی از گروه‌های سخت این فصل لیگ قهرمانان آسیا می‌دانند. ستار همدانی، بازیکن و سرپرست سابق استقلال، در این مورد گفته:
درسته گروه سختیه، اما سخت‌تر برای حریفان استقلال هم هست. با توجه به هر حال اون آماری که حالا شما اشاره کردین و قدمتی که استقلال در آسیا داره، قاعدتاً اون تیم‌ها هم وحشت دارن از نام استقلال، همونطوری که به هر حال ما قلمداد می‌کنیم میگیم این گروه سخت‌ترینه، اونا هم همین تفکر رو دارن.
اما از شهر گوای هند، محل برگزاری بازی‌های گروه ای لیگ قهرمانان، گروه پرسپولیس خبر آمده فدراسیون فوتبال هند به دلیل انتشار یک پست توهین‌آمیز توسط یک رسانه منتسب به باشگاه پرسپولیس قبل از سفر این تیم به گوا از این باشگاه به کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت کرده است. پرسپولیس روز گذشته در اولین بازی دور گروهی با یک گل تیم الوحده امارات را شکست داد. جلال حسینی، کاپیتان پرسپولیس، گلزن‌ترین بازیکن این روزهای این تیم که تک گل بازی برابر حریف اماراتی را به ثمر رساند، در مورد اولین بازی تیمش و شرایط این مسابقات میگوید:
تونستیم یه امتیاز خوب تو بازی اول به دست بیاریم. موقعیت‌های زیادی داشتیم که بهتر بود گلشون کردیم. تو این شرایط آب و هوایی نتونیم از موقعیت‌ها استفاده بکنیم، شرایط واسه تیم ما سخت میشه که دیدید اواخر بازی تحت فشار قرار گرفتیم، ولی اگه گل دومو می‌زدیم خیلی بهتر بود. فاصله بازی‌ها نزدیک، این شرایط من فکر کنم بازی بعدی همه تیم‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرن.
فولاد ایران در گروه دی که بازی‌های این گروه در شهر ریاض عربستان برگزار می‌شود، در اولین دیدار برابر تیم مدعی الصعد قطر 1-1 مساوی شد. سعید آذری، مدیر عامل باشگاه فولاد خوزستان، در مورد یکی از مشکلات تیمش در این دوره از لیگ قهرمانان آسیا گفته:
بسته بودن پنجره ما را اذیت کرد و مطمئنم اذیتم خواهد کرد. توصیه‌ام به آقایون در فدراسیون فوتبال جدید، قبلی ها که حرف ما رو گوش نکردن، هرچی که گفتیم فولاد نماینده این مملکت هست، میخواد بره جام باشگاه آسیا بازی کنه، کسی حرف ما رو گوش نکرد. مرغ آقایون یه پاداش و متاسفانه فولاد محروم کردن.
و تراکتور، دیگر نماینده ایران که در گروه بی قرار دارد، در اولین بازی در شارجه امارات مقابل پاختاکور ازبکستان به تساوی پرگل 3-3 رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما نما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
Thank you.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
45 دقیقه بامداد است به وقت تهران. سپاسگزارم که در این مجله نیمه شب با من مرتضی قاسمفر همراه بودید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از شادمانی و تندرستی دارم.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.